خطبه شماره 1. خطبه است از آن حضرت سلام الله علیه در ستایش خداوندی، آفرینش جهان، فرشتگان، توصیفی از خلقت آدم، برگزیده شدن پیامبران، بعثت خاتم الانبیا، قرآن، انواع تکلیف و حج بیت الله الحرام. سپاس خدای را که حق ستایشش بالاتر از حد ستایشگران است و نعمتهایش فوق اندیشه شمارشگران. حقجویان کوشا از ادای حقش ناتوانند و همتهای دور پرواز آدمیان از درک و احاطه به مقام شامخش نارسا و حوزه اعلای ربوبیش از نفوذ هوشیاری هوشیاران بدور است. صفات ذات پاکش به مقیاسات و حدود بر نیاید و هیچ ترسیم و تصویری مشخص نسازد. اوصاف جلال و جمالش فراسوی زمان است و ماورای برهه‌های معدود و مدت‌های محدود. با قدرت متعالیش به مخلوقات هستی بخشید و بادهای جانفضا به رحمتش وزیدن گرفت و حرکات مضطرب زمین را با نصب کوه‌های سربرافراشته تعدیل فرمود. آغاز و اساس دین معرفت خداست و کمال معرفت او تصدیقش و غایت تصدیق او توحیدش و حد اعلای توحید او اخلاص به مقام کبریایش و نهایت اخلاص به او نفی صفات از ذات اقدسش، چون هر صفتی به دوگانگی با موصوفش گواه است و هر موصوفی به مغایرت با صفتش شاهد گویا. آن کس که خداوند سبحان را توصیف کند، همسان برای ذات بی همتای سازد و دویی در یگانگیش در آورد و مقام بالای احدیت را تجزیه نماید. پندار تجزیه در وحدت ذاتش نشان نادانی است که خدا را قابل اشاره انگارد و با آن اشاره محدودش سازد و چون معدودها به شمارشش در آورد. کسی که بپرسید خدا در چیست؟ خدا را در آن گنجانیده و اگر خدای را روی چیزی توهم کند، آن را خالی از خدا پنداشته است. بر هستی او هیچ روی دادی سبقت نگرفته و نیستی بر هستیش تقدم نداشته است. او با همه موجودات است بدون پیوستگی و غیر از همه موجودات است بدون دوری و گسیختگی. اوست سازنده همه کائنات، بی نیاز از آن که خود حرکتی کند و ابزاری را وسیله کار خود نماید. اوست بینای مطلق بی احتیاج به دیدگاهی از مخلوقاتش. یگان خداوندی که نیازی به دمساز ندارد تا از جداییش وحشتی بر او عارض گردد. آفرینش جهان. بساط هستی را بی ماده پیشین بگسترانید و نخستین بنیاد خلقت را بی سابقه هستی بنا نهاد. در امر آفرینش نه اندیشه و تدبیری به جولان آورد و نه تجربه و آزمایشی او را در خور بود. کاخ مجلل هستی را بدون حرکت و تحولی در ذات پاکش برافراشت و بی نیاز از آنکه قوای مضطربی در درونش متمرکز شود، چراغ هستی را برافروخت. موجودات را در مجرای قانونی اوقات خود به جریان انداخت و حقایق گونگون را در عالی‌ترین نظم هماهنگ ساخت. هر یک از آن حقایق را به طبیعتی معین اختصاص داد و ملتزم به تعین خود فرمود. به همه مخلوقاتش پیش از آغاز وجودشان دانا و به همه حدود و پایان جریان آنها محیط و به هویت و جوانب کل کائنات عالم و داناست. خداوند سبحان سپس جوها را از هم شکافت و جوانب و ارتفاعات فضا را باز نمود. آب انبوه و پرموج و خروشان را که بر پشت باد تون وز و پرقدرتی قرار داده بود، در لابلای فضاهای باز شده به جریان انداخت. با این باد تون وز آب را از جریان طبیعی باز داشت و آنگاه باد نیرومند را بر آب مسلط کرد و آب را در بر آن قرار داد. فضا در زیر باد پرقدرت باز و آب در روی باد جهنده و جنبان گردید.
سپس باد دیگری بیافرید که فرمانی جز به حرکت در آوردن آب نداشت. این باد دست به کار زد و تحریک آب را ادامه داد. جریان این باد را تند و منبعش را دور از مجرای طبیعی قرار داد.
خداوند سبحان همان باد را به برهم زدن آب انبوه و برانگیختن امواج دریاها دستور داد و مانند مشک شیر که برای گرفتن کره جنبانده شود آب را به حرکت و زیر و رو شدن درآورد. وزش باد بر آن آب چنان بود که در فضای خالی وزیدن بگیرد. آب در مقابل جریان باد مقاومتی از خود نشان نمی‌داد. آب را سخت به حرکت درآورد و اولش را به آخرش و متحرکش را به ساکنش برگرداند. در این هنگام انبوهی از آب سر به بالا کشید و کف برآورد. خداوند سبحان آن کف را در فضایی باز و تهی بالا برد و آسمانهای هفتگانه را بساخت. پایین ترین آسمانها را از موجی مستقر بنا نهاد که حرکت انتقالی به این سو و آن سو ندارد و بالاترین آسمانها را سقفی محفوظ در مرتفع ترین فضا قرار داد. به ستونی که آن را برها دارد و بدون میخ و تنابی که آنها را به هم بپیوندد. آنگاه آسمان را با زینت و زیور ستارگان و روشنایی ها بیاراست و خورشید را با فروغ گسترده و ماه فروزان را با روشناییش در فلکی گردان و سقفی در دوران و صفحه منقوش با ستارگان به جریان انداخت. آفرینش فرشتگان. سپس آسمانهای بلند را از هم باز کرد و میان آنها را از انواعی از فرشتگان پرساخت. برخی از فرشتگان سجده کنندگانی هستند که رکوعی ندارند. برخی دیگر برای رکوع خمیدند و قامت برای قیام راست نمی کنند. گروهی از آنان صف کشیدگانی هستند که هرگز هیچ دگرگونی در وضع خود نمی دهند. تسبیح گویانی هستند که خستگی و فرسودگی راهی به آنان ندارد. نه بر چشمانشان خوابی پیروز می شود و نه بر عقولشان اشتباهی. نه بر کالبدهایشان سستی روی می آورد و نه به آگاهی هایشان غفلت فراموشی. دسته ای از فرشتگان را امنای وحی و زبان گویا بر پیامبرانش قرار داد و دسته دیگری را وسائط اجرای فرمان قضا و امر ربوبیش. جمعی از آنان را نگهبانان بندگانش فرمود و جمع دیگری را پاسبان درهای فردوس برینش. بعضی از آن فرشتگان پاهایی در سطوح پایین زمین دارند و گردنهایی بالاتر از مرتفع ترین آسمانها و اعضای کالبدی گسترده تر از پهنه صفحات کیهان بیکران و دوشهای همسان پایه‌های عرش. این موجودات مقدس در برابر عرش خداوندی از روی تعظیم چشم به پایین دوختند و در زیر عرش ربانی به بالهای خیشتن پیچیدند. میان این فرشتگان و کائنات پایین تر حجابی از عزت ملکوتی و پرده‌هایی از قدرت فوق طبیعی زده شده است. آنان هرگز خدا را با تصویر و ترسیم‌های محدود کننده نمی‌پندارند و صفات ساخته‌ها را به مقام شامخش نسبت نمی‌دهند و او را با تصور در جایگاه‌ها محدود نمی‌سازند و با امثال و نظایر اشاره به ذات اقدسش نمی‌کنند. توصیفی از خلقت آدم.
سپس از خاک زمین مقداری ماده سخت و نرم و شیرین و شور را جمع نمود، آبی در آن پاشید و تصفیهش کرد. آنگاه خاک تصفیه شده را با رطوبت آب به شکل گل چسبان در آورد و صورتی با اعضا و جوانب گونه گون از آن گل چسبان بیافرید که با یکدیگر پیوستگی ها داشتند و گسیختگی های این گل چسبنده را خشکانید تا اجزای آن به هم پیوست و تا وقت معین و برهی از زمان سخت و جامدش نگه داشت. با گذشت زمان مدت مقرر سپری شد و آنگاه از روح خود در آن ماده دمید و به آن قطعه جامد تجسم و حیات انسانی بخشید.
در این انسان نو ساخته ذهنها و عقلها به وجود آورد تا آنها را به کار بیندازد. اندیشه ها در مغزش به جریان انداخت که در تنظیم حیات خیش و تصرف در جهان طبیعت دست به کار شود. اعضایی به او عنایت فرمود که به خدمت خیشتن در آورد. ابزارهایی در اختیارش گذاشت که با تسلط بر آنها و به کار انداختن آنها زندگی خود را بپردازد و معرفتی به او عطا فرمود که حق را از باطل باز شناسد و آنها را از یکدیگر تفکیک نماید.
خداوند سبحان به این انسان نورسیده قوای چشایی و بویایی و نیروی تشخیص رنگ‌ها و اجناس درامیخته از رنگ‌های مختلف را بعض نمود و بخشید و انواعی از همسان‌های قابل اعتراف و از داد تکاپوگر و اخلاط گونگون از گرمی و سردی و رطوبت و خشکی را به وجود آورد.
آنگاه خداوند سبحان ادای امانتی را که درباره آدم به فرشتگان سپرده و وصیتی را که به آن موجودات مقدس برای اعتقاد و انجام سجده به آدم و خضوع و تعظیم به او نموده بود مطالبه کرد و فرمان سجده را صادر فرمود که به آدم سجده کنید. فرشتگان فرمان الهی را اطاعت و به آدم سجده کردند، مگر شیطان که تعصب بر او چیره شد و شقاوت مقروبش ساخت و به منشأ آفرینش خود که آتش بود بالید و تکبر ورزید و ماده خلقت آدم را که گل پاره‌ای بود پست و خوار شمرد.
پس برای نشان دادن استحقاق شیطان به غضب ربانی و تکمیل دوران آزمایش او و عمل به وعده خیش مهلتی به او داد و فرمود: تو ای شیطان از جمله کسانی هستی که تا وقت معین به آنان مهلت داده شده است.
امر خلقت آدم ابوالبشر پایان یافت و خداوند او را در جایگاهی که معیشتش را بیرنج و تلاش به دست می آورد سکونت داد و محل زندگی او را ایمن نمود و او را از شیطان و خصومت نابکارانش برحذر داشت. شیطان که دشمن آدم بود به اقامتگاهی عالی که نصیب آدم شده بود و به آمیزش او با کمال یافتگان نیک کردار حسادت فرسید و فریبش داد. پدر انسانها یقین خود را به تردید و تصمیمش را به تزلزل و سستی که شیطان عاملش را به وجود آورده بود فروخت. شادمانی بهشتی او تبدیل به ترس شد و فریب خوردنش به پشیمانی پایان یافت. کردگار مهربان سپس انبساطی به آدم بخشید و شکوفایش ساخت تا از غفلتی که بر او گذشت باز پس گردد و توبه به درگاهش آورد. کلمه رحمتش را به آدم تعلیم نمود و بازگشت او را به بهشت وعده داد. آنگاه آدم را به این دنیا که جایگاه آزمایش و تکثیر فرزندانش بود فرود آورد. برگزیدن پیامبران.
مقام سبحانیش در این کره خاکی پیامبرانی از فرزندان آدم برگزید و از آنان برای سپردن وحی و امانت در تبلیغ رسالت پیمان گرفت. در آن هنگام که اکثر مردم تعهد الهی را نادیده انگاشتند و حق خداوندیش را به جای نیاوردند و شرکای موهوم در برابرش اتخاذ کردند،
شیاطین با گستردن دامهای حیله‌گری آنان را از معرفت ربانی محروم ساختند و رابطه عبودیتشان را با معبود بی همتا از هم گسیختند. خداوند رسولانی را برانگیخت و پیامبرانش را پیاپی به سوی آنان فرستاد تا مردم را به ادای پیمانی فطری که با آفریدگارشان بسته بودند وادار نماید و نعمت فراموش شده او را به یادشان بیاورند و با تبلیغ دلائل روشن وظیفه رسالت را به جای آورند و نیروهای مخفی عقول مردم را برانگیزانند و بارور سازند و آیات با عظمت الهی را که در هندسه کلی هستی نقش بسته است به آنان بنمایانند. آسمانهایی برافراشته بالای سرشان و گهواره گسترده زمین زیر پایشان، معیشتهایی که حیاتشان را تأمین نماید و اجلهایی که آنان را به کام نیستی بسپارد. سختیها و ناگواریهایی که پیر و فرسودهشان سازد و رویدادهایی که آنان را در مجرای دگرگونی و فراز و نشیبها قرار دهد. خداوند سبحان هرگز خلق خود را خالی و محروم از پیامبران و کتاب و حجت و برهان لازم و رساننده به مقصود رها نساخته است. این پیامبران خدا ساخته پیروزمندانی بودند که نکم بودند تا عددشان اخلالی در انجام مأموریتشان وارد کند و نفراوانی تکذیب کنندگان تبهکار آنان را از اجرای تصمیم الهی باز می داشت. سنت الهی بران بود که نام پیامبران آینده را به گذشتگان ابراز کند و نام انبیای گذشته را به آیندگان معرفی نماید. قرون و اعصار به دنبال هم فرا رسیدند و به گذشته درخزیدند و نیاکان جای خود را به فرزندان باز دادند. بعثت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. تا آنگاه که خداوند سبحان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را که پیمان پذیرش پیامبری او را از همه پیامبران گرفته بود برای انجام وعده خیش و اتمام اصل نبوت مبعوث نمود، پیامبری با علامات مشهور و ولادت شریف. در آن روزگاران که خداوند ذوالجلال خاتم الانبیا را برانگیخت، مردم روی زمین مللی پراکنده و اقوامی با تمایلات متفرق در پیچاپیچ طرق در هم و بر هم سرگردان و حیرت زده بودند. گروهی از آنان خدا را به مخلوقاتش تشبیه می کردند و گروهی دیگر در اسماء مقدسش الحاد ورزیده، جمع دیگری با نامهای الهی به موهومات و موجودات پست اشاره می نمودند.
خداوند سبحان آنان را به وسیله پیامبر اکرم از گمراهی ها نجات داد و با موقعیت والایی که به او عنایت فرموده بود، آن گمشدگان را از سقوط به سیه‌چال جهالت رها ساخت.
آنگاه که مأموریت الهی خاتم الانبیا پایان یافت، خداوند ذوالجلال دیدار خود را نصیبش ساخت و او را به آن تقرب ربوبی که در انتظارش بود، نائل فرمود. با فراخواندن او از این دنیا به پیشگاه اقدس خود، اکرامش نمود و برای او عالم برین را به جای دمسازی با ابتلاعات و کشاکش حیات طبیعی برگزیده و سرانجام او را با نهایت اکرام به بارگاه ربوبیش برکشید. خاتم الانبیا همه آنچه را که پیامبران گذشته در میان امتهای خود می گذاشتند در میان شما مسلمانان برنهاد. رسولان الهی که از مجرای طبیعت رخت بربستند، هرگز امت خیش را مخمل و بدون گستردن راه روشن پیش پای مردم و بدون علائم محکم و دائم در دیدگاهشان رها نساختند. قرآن و احکام شرعیه علامت و طریقی واضح که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دسترس شما گذاشته، کتاب پروردگار شماست. این پیام آسمانی همه مصالح و مفاسد حیات دنیوی و اخروی شما را بیان نموده است. حلال و حرام، فرائض و شایستگی ها، ناسخ و منسوخ، مباحات و واجبات، خاص و عام، داستان ها و اصول عبرت انگیز و امثال و حکم، مطلق و مقید، محکم و متشابه را توضیح داده، حقایق ابهام انگیز را تفسیر و مشکلاتش را روشن ساخته است. تحصیل علم و یقین به برخی از مطالب قرآنی مطابق پیمانی که از بندگان گرفته شده لازم است و در برخی دیگر که اسرار و رموز قرآنی محسوب می شوند، مردم را به تنگناگ لزوم معرفت آنها مجبور ننموده است. گروهی از مسائل در کتاب آسمانی ثابت و نسخ آن در سنت روشن است. دسته ای از مسائل وجود دارد که التزام به آنها در سنت واجب و ترک آنها در کتاب الهی مورد اختیار مقرر شده است. وجوب بعضی از تکالیف تا وقت معینی است که با سپری شدنش مرتفع می گردد. کتاب آسمانی انواع محرمات را از یکدیگر تفکیک نموده، به معصیت کبیره وعده آتش و به گناهان کوچک امید بخشش داده است. موضوعات دیگری در قرآن است که انجام دادن اندکی از آنها مقبول و در وصول به نهایت آنها بندگان را آزاد گذاشته است. ذکر حج خانه خدا. شما را به حج خانه مقدس خداوندی که آن را قبله مردم قرار داده موظف فرموده است، تا چون جانداران که به چشمه زلال وارد می شوند در حال تسلیم به آن معبد سترگ در آیند و کبوتروار با وجد و شادمانی به آن حرم الهی پناهنده شوند. حکمت خداوندی در این مأموریت کمال بخش سرفرود آوردن آزادانه مردم در برابر عظمت ربوبی و پذیرش عزت کبریایی اوست. شنوندگانی از بندگانش را برگزید که دعوت او را لبیک گویند و مشیت او را بپذیرند. این بندگان بهره‌مند از گوش شنوا می‌روند و در آن جایگاه مقدس که پیامبران الهی وظایف عبودیت به جای آوردند رو به معبود می‌ایستند و مانند فرشتگان گردنده به گرد عرش کبریایش شباهتی به خود می‌گیرند. در تجارتگاه عبادت خداوندی سودها می‌برند و به وعدگاه عفو و بخشایشش شتابان روی می‌آورند. خداوند سبحان کعبه و وظایفش را شعار جاودانی برای اسلام و جایگاه امن برای پناهندگانش مقرر فرموده است. در آن معبد والا اعمالی را واجب و ادای حقش را بر بندگانش لازم و ورود به آن معبد و دیدارش را به کسانی که توانایی دارند حتمی نموده و فرموده است. خداوند به کسانی که توانایی رهسپار شدن به بیت الله را دارند حج خانه خود را واجب نموده است و کسی که با اعراض از این فرمان الهی کفر بورزد خداوند نه تنها از او بلکه از همه جهانیان بی‌نیاز است.